عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان اروان الله الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه، به محضر مبارکشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. خب ما در مورد بحث ولایت مباحثی رو عرض کردیم خدمت شما بزرگواران و عرض کردیم که جایگاه ولایت در جامعه چیه، نحوه برقراری ارتباط ما با ولایت چجوریه، چجوری حرف ولایت رو به گوش مردم برسونیم. اینا مفصل در مورد این مسئله نکاتی رو عرض کردیم. امشب از جنبه اعتقادی، از نگاه توحیدی به بحث ولایت یک نگاهی داشته باشیم که اینم بسیار مسئله مهمیه. ببینید ما دو تا روایت رو کنار هم دیگه که بذاریم به یه نتیجه خیلی قشنگی میرسیم. یکی روایت رسول خداست که حالا خودشون از خودشون مستقیم نقل شده که فرمودن که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ولایت امیر المؤمنین قلعه منه، یعنی خدا فرموده این رو، پیامبر خدا از قول خدا دارن میگن، حدیث قدسی اصطلاحا، یعنی پیامبر فرمودن که خدا فرموده که ولایت امیرالمومنین اون قلعه نفوذناپذیر منه، اون پناهگاه منه، هر کی وارد این پناهگاه شد دیگه عذاب نمیشه، یعنی هر کی وارد قلعه ولایت شد دیگه خیالش راحت باشه. این یه روایت. یه روایت دیگه هم راویش کیه؟ امام رضا علیه السلام، معروف به حدیث سلسلت الذهب که در نیشابور فرمودن. ایشون هم یعنی تای این روایت یکیه، آخرش میرسه به خدا. ایشون هم فرمودن که از پدرم، که پدرم از پدرش، او از پدرش، همینجوری تا امیرالمومنین، امیرالمومنین از رسول خدا، رسول خدا از جبرئیل، جبرئیل از خدا. خدا فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله اون قلعه نفوذناپذیر کرد که وارد شد دیگه خیالش راحت بشه. معلوم میشه که ولایت و توحید یکی هن. هر کی وارد قلعه ولایت شد وارد قلعه توحید شده، هر کی وارد قلعه توحید شد وارد قلعه ولایت شده. این دوتا به هم دیگه ربط داره. این ربطش رو پیدا کردن خیلی مهمه. فهم ما رو از ولایت خیلی بالا میبره، شناخت ما رو از ولایت، از دین، از اسلام، رابطه دین با سیاست، همه اینا حل میشه. اگر ما ارتباط ولایت و توحید رو فهمیدیم، همه این مسائل یه جا یه کاسه حل میشه، اگر این مطلب رو درست فهمیدیم. حالا من عرض میکنم انشاءالله که خوب بگم. ببینید خدا توحید چیه؟ توی کتاب ها و اینا به ما گفتن که مثلا توحید یه چیزای عجیب غریبی، اینا کلا فراموش کنید، هر چی تا حالا در مورد توحید شنیدید بذارید دور، حالا دورم نه، بذارید کنار، چون بذارید دور فامیل دور ناراحت میشه، میگه هر چیزی که به درد نمیخوره میریزن دور دور، مگه آشغال دونیه؟ خیلی فامیل دور حساسه رو دور، دور نریزید، بذارید کنار هر چیزی که تا حالا در مورد توحید شنیدید. توحید رو میخواییم که درست بفهمیم، همونجوری که قرآن به ما توحید رو یاد داده، توحید رو همونجوری بفهمیم. قرآن کریم چجوری توحید رو به ما یاد داده؟ قرآن کریم میگه توحید بین تمام دینهای آسمانی یه معنا داره. قل یا اهل الكتاب، بگو ای اهل کتاب، مسیحی یا یهودی ها، تعالوا الى کلمت سوا بیننا و بینکم، بیایید جمع بشیم دور یه کلمه ای که بین ما و شما مشترکه تو همه دین ها. اون چیه؟ توحید دیگه. مشترک بین همه دین ها توحیده. خب حالا توضیح بده ببینیم چجوریه. الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. یعنی فقط بنده خدا باشیم، برای او شریک قائل نشیم. این توحیده. خب حالا توضیح بده چجوری. یعنی هیچ کدوم از ما به کس دیگه ای ارباب نگیم، هیچ کدوم از ما زیر سلطه یه عده دیگه ای نریم، هیچ کدوم از ما رئیس بازی یک عده دیگری رو قبول نکنیم. معنای توحید نگفتن به طاغوته. معنای توحید اجتناب کردن از طاغوته. فمن یکفر به طاغوت بگید و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. این معنای توحیده. ته توحید، حقیقت توحید، مغز توحید یعنی زیر بار طاغوت نرفتن. و هر کسی که سلطه طاغوت رو بپذیره مشرکه و شرک هم گناهیه که بخشیده نمیشه. این ته توحیده، اصل توحید اینه. حالا این چه ربطی به ولایت داره؟ ربطش اینه که خداوند که فقط او خالق عالمه، فقط چون او خالقه فقط هم او رب عالمه. یعنی چی ربه؟ یعنی تربیت کننده است، پرورش دهنده است. بارون رو هم اون میفرسته، روزی رو هم اون میده، ما و خورشید رو هم اون میچرخونه. ببین بت پرستا خالق بودن خدا رو قبول داشتن. اگه ازشون سوال کنی لئن سألتهم، اگه ازشون سوال بکنی که کی آسمان و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، قطعا میگن خدا. تا اینجاشو قبول دارن. اما حالا کی داره میچرخونه؟ این بت بارون رو میفرسته، اون بت ماه و ستاره ها رو میاره. دیدید میگن الهه باران، الهه آتش، الهه فلا، یعنی رب النوع به قول طلبه ها. یعنی هر کدوم از این بت ها خدایگان مأمور یکی از بخش های عالم هن. خدا خلق کرده دیگه ولش کرده. قالت الیهود ید الله مغلوله. خدا خلق کرده ولی الان دیگه دستش بسته است، کسی دیگه در عالم رو میچرخونه. درست شد؟ ولی ما معتقدیم که اصلا نمیشه. معنای توحید اینه، من اگر این دستگاه رو ساختم منم میدونم چجوری کار میکنه، من فقط میتونم ادارش بکنم. بنابراین خدا هم خالق هم رب، یعنی اداره میکنه، تربیت میکنه. درست شد؟ اون وقت تربیت خدا دو جوره. یه تربیت به قول طلبه ها تکوینی داریم، یه تربیت تشریعی. تکوینی یعنی چی؟ یعنی خدا این دانه رو جوری آفریده که این دانه خودش یه سیر تکاملی رو تیر میکنه به اذن خدا و به طبق برنامه‌ای که خدا براش قرار داده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا خلق کرده بعد هدایت کرده، همه رو هدایت کرده. یعنی گندم رو چجوری هدایت کرده؟ یعنی هدا الی کماله، هدایت کرده به کمالش، بهش یاد داده که چجوری از یه دانه تبدیل بشه به یک بته، از یک دانه تبدیل بشه به یک درخت، از یک نطفه تبدیل بشه به یک پرنده. این میشه چی؟ هدایت تکوینی. مثل بدن ما، ما بدنمون رو خودمون که کارش نمیکنیم که. خدا یه جوری ما رو خلق کرده، ما بچه مثلا عقلم نداریم، هنوز فهمم نداریم، گریه میکنیم، مادرمون میفهمه که ما شیر میخوایم، بعد شیر میده به ما، بعد دندون در میاریم، خودمون دندونمون رو در میاریم. مثلا دندون در آوردن مثل کسب علم کردنه، مثل رشد علمیه. رشد علمی دست خودته، دندون دارن که دست خودمون نیست. همینجوری رشد میکنیم بزرگ میشیم. این سیر تکاملیه که تو بدن ماست، اونم چیه؟ هدایت تکوینیه. اما هدایت تشریعی چیه؟ هدایت تشریعی یعنی رشد انسان، رشد معنوی انسان و جامعه انسانی. اون رشد، اون تربیت تشریعی چجوریه؟ با تشریع. اسمش خودش تشریع یعنی چی؟ یعنی قانون گذاری. یعنی خدا قانون داده، گفته میخوای روحت هم رشد بکنه همونجوری که جسمت بزرگ میشه روحت هم بزرگ بشه، این برنامه رو بگی برو جلو. میخوای جامعه تو هم رشد بکنه، این برنامه رو بگی برو جلو. درست شد؟ حالا خدا خالق بود، ربم بود، درست شد؟ برنامه هم داده، چون یکی از بخشهای تکامل میشه برنامه تشریعی. حالا باید به این خدایی که، این خدایی که برنامه داده برای رشد ما، تو جلسه اول گفتیم یک مجری هم برای این برنامه میفرسته، باید به اون مجری بگیم چی؟ چشم. بنابراین خدا همون جوری که خالق ربه، ولی هم هست. الله ولی الذین آمنو، چه کار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. چه جوری؟ با برنامه. این یخرجهم من الظلمات الی النور هدایت تشریعیه، تربیت تشریعیه. یعنی نه اینکه خدا یک عده‌ای رو قرعه کشی، این 5 تا رو از ظلمت نجات بدید، اون 5 تا هم برن به درک، خالد هم فیا خالدون. نه آقا، خدا هدایت میکنه، تو ذل من تشا، هر کی بخواد هدایت گمراه میکنه، تهدی من تشا، هر کی بخواد هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی برنامه میده، هر کی خواست عمل کرد هدایت میشه، هر کی عمل نکرد گمراه میشه. این میشه ولایت. فقط خدا چون خودش روی زمین نیست، و جلسات اول توضیح دادیم مستقیم ما ظرفیت نداریم که از خدا برنامه بگیریم و اینها، یک آدمی رو به عنوان ولی ما منصوب میکنه، ما به هدایت او چیکار بکنیم؟ بریم به سمت نور، از ظلمات بیایم به سمت نور. بنابراین همون جوری که فقط او خالقه، فقط هم او ربه، فقط هم او ولیه. انما ولیکم الله، فقط ولی شما کیه؟ خداست. بقیه هم که ولایت دارن از خدا ولایت گرفتن، و رسول و الذین آمنوا تا آخر. ربط ولایت و توحید رو گرفتی؟ ته ولایت برمیگرده به توحید. یعنی اگر شما گفتید که ما ولی نداریم، در جامعه نیازی به ولی نداریم، یعنی چی؟ یعنی خدا برای ما ولی نصب نکرده دیگه. یعنی چی؟ یعنی خدا برای هدایت ما، برای رشد ما برنامه‌ای نداشته، یعنی دیگه خدا نیست. همین مقدارم که خدایی رو از او گرفتی، به توحید خدا ضربه زدی، دیگه او خدا نیست. مثلا کسی بگه آقا سیاست جز دین نیست، سیاست جز دین نیست، یعنی خدا برای جامعه اسلامی برنامه‌ای نداشته، یعنی خلاف توحیده. فقط او باید برنامه بده. سلام علیکم. فقط او ربه. فقط وقتی اومده دیگه هیچی نمیشه ازش بگیری. وقتی شما گفتی، اگر گفتی که دین، سیاست جز دین نیست، یعنی خدا رب هست فقط برای مرغها، کلاغها، نهنگها، کفش دوزکها، آدم ها. چی؟ آدم ها میخوان جامعه بسازن. نه دیگه، خدا متاسفانه اینجا برنامه ای نداده، اینجا دیگه خدا رب نیست. چه رب؟ قرار شد فقط او رب باشه که. بالاخره انسان برای مدیریت جامعه خودش برنامه میخواد یا نمیخواد؟ بله میخواد، ولی خدا نداده. خب کی باید برنامه بده؟ اونی که برنامه بده اونم میشه یه رب دیگه. دیگه فقط خدا رب نیست، یه رب دیگه هم پیدا شد، اونی که برنامه میده برای جامعه اسلامی، جامعه انسانی. اگر شما گفتی خدا برنامه نداده، به توحید ضربه زدی. بنابراین کسی که و ولایت رو قبول نداره توحید رو نفهمیده، توحید رو نفهمیده. آقا بله ولی و امام و اینا همه اینا داریم درسته قبول، ولی دیگه مال دوران مال ائمه است. در دوران غیبت دیگه ولی نه، دیگه ولایت فقیه دیگه کجا بود؟ ولایت فقیه دیگه نداریم. میگیم خیلی خوب، اگر شما میگی ولایت فقیه نداریم، یعنی خدا برای دوران غیبت امام برنامه ای نداده؟ داده یا نداده؟ اگه جرات داری بگو نداده، اگه گفتی نداده یعنی اینکه توحید رو قبول نداری، یعنی خدا تو دوران غیبت دیگه خدا نیست، رب نیست، ولی نیست، چون برنامه ای نداده. ولی آدم ها خود نمیتونه زندگی نکنن، باید یه برنامه ای باشه برای حکومت، برای اداره جامعه. هر کی برنامه رو داد اون در دوران غیبت خداه دیگه، باید اون رو خدا قبول کنی، فقط اون الله دیگه خدا نیست. اگر خدا بود باید تو دوران غیبت هم برنامه میداد. چه خداییه که تو دوران غیبت برنامه نده؟ خیلی ساده است. ربط ولایت با توحید خیلی ساده است. من نمیتونم برنامه زندگی ما از کسی غیر از خدا بگیرم. خدا برنامه مشخص کرده، من میرم میگردم پیدا میکنم. یه جا اسمش نبوت، یه جا اسمش امامت، یه جا اسمش ولایت فقیه، یه جا اسمش اقتصاد مقاومتیه، یه جا اسمش نمیدونم فلانه. بالاخره آخرش این برنامه رو باید از خدا بگیرم. ببین بنده خدا، یکی از علما آیت الله طبسی رفته بودن یه منطقه، حالا نمیخوایم وارد بحث‌های اختلافی شیعه و سنی بشیم، ولی این برای فهم این مطلب که مگه میشه خدا برنامه نداده باشه خیلی خوبه این مثال. من یه نفر اومده بود از ایشون سوال کرده بود که به نظر شما مقام جناب ابوبکر بالاتره یا مقام حضرت علی علیه السلام؟ ایشون فرموده بود که به نظر من مقام جناب ابوبکر از حضرت علی که هیچ، از پیغمبرم بالاتره. گفته بود این چه حرفیه، چجوری مقام ابوبکر از مقام پیغمبر بالاتره؟ گفته بود بله. چجوری؟ دقت کنی، این حواسا اینجا باشه، فعلا هنوز تا من غایب نشدم سراغ نائب امام نرید، فعلا حواساتون به من باشه، هنوز بحث به اونجا نرسیده. خب آیه حضرت آیت الله طبسی فرمودن که به نظر من مقام ابوبکر از پیغمبرم بالاتره. این من خدا اهل سنت گفته بود چجوری؟ گفته بود ببین ابوبکر وقتی که بذار راحت بشه، ابوبکر وقتی که میخواست، از دقت کنید، ابوبکر وقتی که میخواست از دنیا بره به فکر جامعه اسلامی بعد از خودش بود، برای خودش جانشین تعیین کرد، گفت جناب عمر باشه جانشین من. طبق نظر شما پیغمبر همین قدم سرش نمیشد که برای خودش یه جانشینی تعیین بکنه؟ اگه واقعا شما اون ارسال ندودی، اگه واقعا شما میگید پیغمبر جانشین تعیین نکرد و مردم مجبور شدن خودشون مثلا یه نفر انتخاب بکنن، پس ابوبکر بیشتر از پیغمبر سرش میشد که برای خود جامعه. مگه میشه پیغمبر برای جامعه تعیین تکلیف نکرده باشه؟ مگه میشه امام زمان برای دوران غیبت خودش برنامه‌ای برای مردم مشخص نکرده باشه؟ مگه میشه خدا برای دوران غیبت امام زمان تکلیفی مشخص نکرده باشه؟ اگه نکرده باشه خدا نیست، رب نیست، ولی نیست. آقا تو مگه قیافه نگرفتی تو قرآن گفتی من ولی شما هستم، شما را از ظلمات به سمت نور هدایت میکنم؟ خب الان دوران غیبت، اوج ظلماته، تو یه برنامه‌ای بده ما بریم به سمت نور هدایت بشیم. میگه من خب برنامه دادم ولایت فقیه. اونی که اینو قبول نداره یعنی میگه خدا انما ولیکم الله، الله ولی الذین آمنوا، انما ولیکم الله یخرجهم من الظلمات الی النور، همه اینا هست ولی فقط برای دورانی که امام هست. در دوران غیبت دیگه خدا کاری از دستش بر نمیاد. این چه خداییه؟ خدا برای اون وقتم برنامه داره. بنابراین ولایت با توحید یکی، یعنی تنها راهی که ما میرسیم به توحید ولایته. آقای توکلی این تیکه زیارت جامعه یادم نمیاد، بعدش میگه و من وحدهو قبل منکم، تیکه اولش آدم نمیاد، من عرف الله یه همچون چیزی. بعد میفرماید و من وحده او قبل منکم، هر کسی خدا رو، توحید خدا رو فهمیده، از شما فهمیده، از طریق شما رفته. تنها راه رسیدن به توحید ولایته. چرا؟ چون او کسی که طبق اون برنامه‌ای که خدا مشخص کرده، هر جای دیگه بری گم میشی. لذا خدا این تیکه رو مفرد میاره، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم، سوم شخص مفرد، من الظلمات الى النور، اون طرفش جمع میاره. والذین کفروا اولیاء اغم الطاغوت یخرجونهم، یخرجون جمعه، چون اون طرف که رفتی دیگه توحید نیست، هر کسی تو رو یه طرف میکشه. پیدا کردی؟ وحده او، من وحده او قبل من کو، همچون چیزی. وقت این تیکه اولشو بیارید، جمله قبلشو بیارید. این یا میفرماد من اطاعکم فقط اطاع الله، کسی که از شما اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، یعنی تنها راه رسیدن به توحید ولایته. این نتیجه کنار هم گذاشتن من اراد الله و دعبکم، کسی میخواد به سمت خدا بره، باید از شما شروع کنه. تنها مسیر، تنها مسیر رسیدن به خدا، من اراد الله بدع بكم، کسی میخواد به توحید برسه و از شما شروع کنه. اون وقت ببینید که وهابیا دقیقاً اینو میگن شرک، دقیقاً جایی که اصل توحیده. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، اصل توحید ولایته. چون هیچ کس غیر از ولی خدا تو رو به خدا نمیرسونه، بقیه هر کدوم به یه بیراهی، به یه بودکده ای تو رو میرسونن. همه جا تو قرآن نگاه کنید، مثلا نور مفرد، ظلمات جمعه، صراط مفرد، سبل جمعه، اینا که مقابل هم قرار میگیرن، چون یه طرف فقط تو رو به توحید میرسونه، اونم ولایت. اینم از بحث اعتقادی که ما قشنگ متوجه بشیم که بحث ولایت که میشه، این اصل بحث ولایت بحث اعتقادیه. یعنی ما از توحید میرسیم به ولایت فقیه، تا ولایت فقیه، حالا امامت و اینا همه از توحید شروع میشه، تا جزئیات بحث ولایت فقیه هم حتی به توحید میرسیم، تا حتی جدایی دین از سیاست. اگر کسی گفت جداست، میگیم یعنی خدا برای سیاست برنامه نداشته، یعنی اونجا رب نیست، ولی نیست، خدا نیست، کی برنامه بده غیر از خدا؟ به این مورد مثلا از آقا فرمودن که چند بار من اینو گفتم، از حرف ته توحید دیگه، یعنی اون بحث توحید از آقا تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، هیچ کس اینجوری توحید تا حالا نگفته و نفهمیده و عمل نکرده و بر اساسش جامعه نساخته. درست شد؟ این از آقا با مبانی اساسی توحید دارن حرف میزنن. فرمودن که اگر بی سی هیچ اشکال خلاف شرعی هم نداشته باشه، سند بی سی، همین که یه گده دیگه ای از اون ور دنیا برای ما برنامه تعلیم و تربیت بنویسن قابل قبول نیست. کی غیر از خدا برنامه تعلیم و تربیت بده؟ اگر قبول کردی یکی دیگه باید برنامه تعلیم و تربیت بده، یعنی تو توحید نداری، تو خدا رو رب نمیدونی. رب یعنی برنامه رو اومیده، رب یعنی برنامه رو اومیده. کسی غیر از خدا برنامه اقتصاد بده، برنامه توسعه رو تو بخوای از غیر خدا بگیری، توحید نداری. تو بخوای مدیریت عالم رو بدی دست آمریکا، یا بدی دست شورای امنیت، یا بدی دست فلان، به توحید لطمه میخوره. اصل اقتصاد مقاومتی توحیده. توحید میگه من بنده خدام، هیچ کسی نباید غیر از خدا بر من مسلط باشه. قرآن چی فرماد؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافری نباید مسلط باشن. چرا؟ چون ما موحدیم، ما فقط بنده خداییم، کسی غیر از خدا نمیتونه بر ما مسلط باشه. میشه نتیجه اقتصاد مقاومتی. همه اینا برمیگرده به توحید. این ربط ولایت و توحید رو قشنگ بفهمیم، همه این مسائل برای ما حل میشه. یعنی جمهوری اسلامی اساسش توحید بود. ببینید این انقلاب اسلامی شعاری که مردم توی انقلاب میدادن فارسی لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، نه شرقی یعنی نه این اله نه اون اله، درست شد؟ چون لا اله یعنی همین دیگه. طاغوت مهمترین، اول بحث گفتیم مهمترین الهی که ما باید بهش بگیم نه کیه؟ طاغوته. نفس و شیطان و همه اینا بازیچه طاغوتن. طاغوت مردم رو بنده نفس میکنه، طاغوت مردم رو بنده شیطان میکنه، تهش طاغوته، ته شرک طاغوته. مردم وقتی میگفتن نه شرقی نه غربی یعنی لا اله، ما این طاغوت رو قبول نداریم، یعنی آمریکا، اون طاغوت هم قبول نداریم یعنی شوروی اون زمان. پس چی؟ الا الله، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی اون چیزی که خدا گفته، اون برنامه‌ای که خدا داده. این میشه فارسی لا اله الا الله بود، مردم شعار میدادن. یعنی شعار ما هم توحید بود، برنامه هم الان برسه توحیده، چه تو اقتصاد چه تو فرهنگ چه تو سیاست. مشی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در کل که حقیقت جمهوری اسلامیه، بازگرداندن ما به مسیر حقیقی توحیده. همون جوری که حکومت امام زمانم آیه 55 سوره نور میگه آخرش برای اینه که ما رو برسونه به اینجا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میخواد مردم رو برگردونه به توحید. این انشالله جا بیفته، همه مسائل تو این بحث روشن میشه با مبانی اعتقادی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام.